به باغ همسفران.
به نام خدا، سلام بر شما شنوندگان خوب، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، رادیوی اندیشه ها. خداوند رو بسیار شاکریم که باز هم به ما نعمت بودن رو عطا کرد و این فرصت رو به ما داد که زیست رو تجربه کنیم تا بتونیم تجربه هامون رو زندگی کنیم. خوشحالیم از این که گردش ایام باز ما رو به هم رسوند تا بتونیم در مورد تأثیر ادبیات زیبای ایران بر ادبیات دنیا و به خصوص ادبیات آلمانی با هم سخن بگیم. در این برنامه همراه هستیم با کارشناس خوب برنامه، آقای دکتر سعید فیروزآبادی، که بسیار پژوهشگرانه به این موضوع نگاه کردن تا کنون و فکر میکنم برای هممون بسیار مطلب گفتند که جای بسیار تأمل داره. آقای دکتر، خوش آمدید به استودیو.
خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. امیدوارم بازم بتونم بخش هایی از این تأثیر ادبیات فارسی و ادبیات آلمان رو امشب توضیح بدم.
امیدوار هستم و آرزوم همینه و قطعا همین خواهد شد. آقای دکتر، ما هفته‌های گذشته آنچه گفتیم و آنچه از شما شنیدیم نشان میداد که نهضت ترجمه آثار شعرای مشرق زمین و به خصوص شعرای ایران، شعرای پارسیگوی، در اوایل قرن 19 به اوج خودش رسید. اما بحث شبه ترجمه ها هم مطرح شد و به نوعی ناقص موند، شاید اصلا ما واردش اصلا نشدیم. فکر میکنم از شبه ترجمه ها شروع بکنیم که به عنوان یه مقدمه و پیش درآمدی باشه برای ورود به بحث ترجمه ها و تأثیر یکی دیگر از شعرای ایرانی که واقعا مؤثر بوده بر ادبیات اروپا به طور کل.
دقیقا درست میفهمید شما. من بحث شبه ترجمه ها رو اول یه تعریف از شبه ترجمه ارائه بکنم.
بله حتما، چون ما عملا تعریف دقیقی هم از این واژه، از این ترکیب ارائه ندادیم در برنامه های گذشته.
عرض کنم که تو دوره های مختلف به دلایل مختلف کسانی پیدا میشن که آثارشون رو نمیتونن به اسم خودشون چاپ بکنن. در واقع حالا این دلایل خیلی متفاوتی میتونه
که نمونهشو تو برنامه دوم فکر میکنم اشاره کردیم.
دقیقاً اشاره کردیم بهش. یه نمونه خیلی مشهورش، خیلی مشهورش که همه جا ازش یاد میشه، نامه‌های ایرانی مونتسکیوس.
بله.
میدونید که این نامه‌ها زمانی چاپ شد که حکومت فرانسه اجازه چاپ این آثار رو نمیداد.
بله.
و اصلاً هم اسم مونتسکیو روش نبود. بعدها حد زدن که مونتسکیو باشه. و جالب اینجاست که در خیلی از این نامه‌ها در واقع مکاتبات و اینجور آثار شبه ترجمه حضور ایران رو ما بارها میبینیم. یعنی ایران به عنوان یک تصویر خیال‌انگیزی که از مشرق زمین وجود داشته براش. تو اون نامه های ایرانی مونتسکیو شما داستان فردی رو دارید که در پاریس ساکنه و با خانوادهش، با اعضای در واقع خواجه های حرمسرایی که در اینجا هست، مکاتباتی رو انجام میده و در واقع از عجایب روزگار در پاریس شکایت میکنه.
بله.
به نوعی با یک زبان کنایه داره اونجا نقد و انتقاد میکنه.
بله.
تو ادبیات آلمان به این صراحت با بحث سیاسی وجود نداره یه همچین چیزی، بلکه یه ویژگی دیگه وجود داره که شاید بیشتر شرایط اقتصادی و ناشران باعث این ماجرا شده. من قبلا از ورود غزل به ادبیات آلمان یاد کردم.
بله.
و یکی از پیروان این کار و مشهورتریناشون فریدریش فون بودنشتت بود که ازش یاد کردیم که چندین در واقع غزل رو سروده و به همین دلیل هم شهرت داره.
درسته.
بودنشتت یه سفری به گرجستان کرده در سال 1843. این درست زمانی است که قلمرو زبان فارسی است گرجستان و در اونجا هم زبان فارسی به عنوان زبان دیوانی و زبان ادبیات مطرح است.
بله، هنوز از ایران جدا نشده بود.
نخیر، نشده بوده. و دوباره میره به اونجا و سفترین سفری که انجام میده میره و زبان فارسی رو میآموزه و وقتی که برمیگرده یه سفرنامه مینویسه به نام 1001 روز در مشرق زمین.
یه جورایی به تحصیل 1001
دقیقاً از آنتوان گالان گرفته و همه پوکشتر اون نام 1001 شب رو که ترجمه کرده بودن 1001 روز در مشرق زمین. این اثر بسیار محبوب میشه، یعنی باعث میشه اصلا بودنشته شهرت فراوانی رو پیدا بکنه. بعد از این ماجرا دو ترجمه خیلی در واقع مشهور رو انجام میده که یکی ترجمه غزلیات حافظ به زبان آلمانی است و دیگری ترجمه روایات خیام هست.
و اون شاعری که من ازش یاد کردم ابتدای برنامه که گفتم از شعرهای مؤثر بوده، تأثیرگذار بوده بر اروپا، همین خیام نیشابوری است، حکیم نیشابور، که در موردش بیشتر با هم صحبت میکنیم. گل از گذران شتابان عطری شکایت می‌کرد که بهار برایش به ارمغان آورده بود. به تسلای خاطرش گفتم آن عطر در شعر من جاری است و جاودانه در آن خواهد زیست. آی دکتر،
عرض کنم خدمتتون این شعری که شما خواندید ترجمه است از بخشی از یک دیوان شعر به زبان آلمانی به نام دیوان میرزا شفیع.
بله،
جالب اینجاست که همون بودنشتتی که همین لحظه های پیش ازش یاد کردیم مجموعه شعری با تأثیر پذیری از حافظ و خیام داره،
هر دو بزرگوار در کنار
هم. بخصوص از حافظ خیلی تأثیر پذیرفته. ما در قالب رساله کارشناسی ارشد صور خیال حافظ رو در اشعارش بررسی کردیم. در حال بودنشتت یه دیوان شعری داره، یه مجموعه شعری رو داره میبره پیش ناشرش و میگه که من میخوام این دیوان شعر رو چاپ بکنم.
این همونی بود که در برنامه دوم اشاره کردید و من خیلی کوتاه فقط یه یاد آوردم ازش و حالا شما دارید کامل دوباره تعریفش میکنید.
بله، عرضم اینجاست که میبره پیش ناشر و ناشر بهش میگه که آقا من همچین چیزی رو چاپ نمیکنم، شما رو کسی به شاعری نمیشناسه، اگر میشه این رو یه کاری بکن که بشه چاپش کرد و ازش هم درآمد داشته باشه. او میره و این کاری که انجام میده اینه که میگه که آقا من در مقدمه مینویسه برای این دیوان و میگه من در سفرم به گرجستان در تفلیس با فردی به نام میرزا شفیع آشنا شدم و اون من زبان فارسی رو داد. او درویش بود و الی آخر داستان هم داستان سرایی هم میکنه، اما در لحظه آمدن یک تک نسخه از دیوان داشت، از دیوان خودش داشت که به من داد و من با خودم آوردم و این رو به آلمانی ترجمهش کردم.
در واقع شبه ترجمه است دیگه. دقیقا. یعنی یه ترجمه است که خودش برساخته.
بله دقیقاً، این اتفاق افتاد. ما تو ادبیات فارسی هم داریم که سالها این ماجرا اتفاق میفته. نکته‌ای که میخوام خدمتتون اشاره بکنم اینجاست که وقتی که چاپ میشه به اسم دیوان میرزا شفیع است، او هم مینویسه که ترجمه کنم. تو چاپ 25 مینویسه که آقا ماجرا این نیست، من به ناچار نام میرزا شفیع رو بر این دیوان گذاشتم، در واقع اینها شعرهای خود منه. بله. اما 250 بار این کتاب در آلمان تجدید چاپ میشه و همچنان با نام دیوان میرزا شفیع شناخته میشه. بعضی هم باورشون شده و تکرار میکنن که میرزا شفیع شاعر شعرهاش به آلمانی برگشت، در صورتی که نیست. همچین
چیزی ما شاعری نداریم.
عرض کنم اون شعری که شما خوندید بخشی از همان دیوان میرزا شفیع بود. این شاید یکی از جذابترین و زیباترین تأثیرهایی باشه که بر ادبیات هستش.
خب از خیام گفتیم و از حافظ، از خیام فعلا شروع بکنیم تا برسیم به حافظ.
عرض کنم خدمتتون جناب محمدی که من فکر میکنم حافظ از پیچیده ترین مقوله هاست در واقع در بین شاعران ما، یعنی ترجمه غزل های حافظ همچنان دشوار و سخت هست. چون نگاهی که حافظ به جهان هستی داره و شیوهی که در غزل سرایش هست به نظر من در اوج غزل فارسی است و واقعا برگردانش کار ساده نیست. اغلب ترجمه های حافظ هم خیلی موفق نبودن، یعنی این که اون ترجمه همه پورکشتال هم خودش پر از اقلات اندویست و مشکلات هستش.
خود گوته درست تحت تأثیر اون قرار گرفت، ولی به نوعی میشه گفت که روایتی که گوته میکنه از حافظ خیلی دلنشین تر از ترجمه‌ای که هامر به دست داد.
دقیقاً این همون نکته ایست که در مورد حافظ میشه بهش اشاره کرد. اما شاید بیش از حافظ و شاید کمتر از سعدی شاعر دیگری است از ایران که شهرت جهانی پیدا کرده و شاید ماجراهایی که به خاطر شعرش و به خاطر رباعیاتش به خصوص اتفاق افتاده بازگو بشه جذاب باشه از دیدگاه تأثیر و تأثیری که ادبیات ایران بر ادبیات غرب داشته. خیام رو به خصوص خیام شاعر رو در غرب به رباعیاتش میشناسن و اصولاً شناخت کافی نسبت به سایر جنبه های هستی خیام به اون صورت
ندارن.
قرن 19 هم وجود نداشته به خصوص. آنچه که مهمه این است که خیام رو همون هامر پروکشتال در کتاب تاریخ ادبیاتش برای اولین بار معرفی میکنه و او رو ولتر ادبیات فارسی برش میزنه
و این کم لقبی نیست.
یک کم لقبی نیست بله، در نسبت ادبیات اروپا. شاید باز هم در مورد خیام همون گونه که در مورد فردوسی هم گفتیم شرح حال کودکی خیام و در واقع دوستیش با نظام الملک و حسن صبا هم از سایر ماجراهایی باشه که بتونه جذاب باشه. هامر چند ربایی رو ترجمه میکنه و بعد بحث خود ربایی رو مطرح میکنه. آلمانی ها هم یه قالبی رو از شعر یونانی دارن به نام کوارتت یا چهارپاره مانند که ازش استفاده کردن. بعدها یک ترجمه لاتینی از خیام در واقع منتشر میشه که کار تامس هاید انگلیسی هست که انجامش میده. بعد فریدریش روکرت عزیز به سراغش میره و بسیاری از اونها رو ترجمه میکنه. منتها همچنان شهرت خیام زیاد نیست. در واقع شهرت خیام با اون ترجمه اتفاق میفته که
فیتزجرالد
در سال 1859 منتشر میکنه. میدونید که وقتی ترجمهش هم منتشر کرد چندان محبوب
بله نبود. اصلا مورد قبول عام واقع نشد.
بله این کتاب رو در بین کتابهای یک پنی، یعنی ارزانترین کتابها در جلوی کتاب فروشی
دست فروش بساط میکرد و میفروخت.
بله میفروختنش. پیش رافائلیا پیداش کردن و یک باره با اون اندیشه هاشون جور در اومد. یعنی اون تصویری که باب میلشون بود در آثار خیام دیدن. حقیقت اینه که با ترجمه فیتزجرالد از رباعیات خیام در آلمان هم موج ترجمه های خیام شدت میگیره. کلی بخوام بگم 59 ترجمه از خیام از رباعیات خیام به زبان آلمانی انجام شده و جالب این است که شما بدانید 15 نفر از اینها مترجمان در واقع فارسی دان بودن. بیشتر این افراد از ترجمه های خیام به زبان انگلیسی یا زبان های دیگر تأثیر پذیرفتن.
فقط 15 نفرشون ولی فارسی میدانستند که بعد. از فارسی به طور مستقیم
انجام دادن. جالب اینجاست که این موج ترجمه ها نام بردیم از بودنشتت، فریدریش روزن، رمپیس به خصوص، اینا همه کسانی هستن که هم شاعرن هم مترجم و بعضی مثلا روزن خودش شعرشناسه.
بله.
روزن حتی تصحیحی از رباعیات خیام هم به دست میاره، چون بحث اصالت رباعیات خیام از اون مباحثی است که تا امروز هم
هنوز هم مورد شک و
بله شک
تردید هست.
فریدریش روزن که یک ایران شناسه و وزیر امور خارجه آلمان هم بوده، در یه دوره سفیر آلمان در ایران هم بوده، او در اون زمان در واقع یه ترجمه ای رو و یک مجموعه ای رو از رباعیات خیام میاره که هنوزم تو ایران گاه و بیگاه ناشران ما همون مجموعه رو به رسمیت میشناسن و چاپش میکنن. نکته که خاص من بخوام بهش اشاره بکنم این هستش که تو سال 1934 یعنی آغاز قرن 20 تقریبا یه باشگاهی در آلمان تأسیس میشه به نام باشگاه عمر خیام. این باشگاه عمر خیام در انگلستان و آمریکا سابقه داشته، هنوز هم در
بله.
انگلستان باشگاه عمر خیام وجود داره و در واقع در این باشگاه یه دی دور هم جمع می شدن، رباعیات یا غزلیات بیشتر می خوند ولی رباعیات خیام خونده می شد و یه شاعری به اسم رمپیس رو بهش مأموریت می دادن که شعرها و در واقع رباعیات خیام رو به زبان آلمانی ترجمه بکنه. این عمر این باشگاه عمر خیام در توبینگن آلمان بله. بسیار کوتاه بود چون دوره حکومت هیتلر بود و جلوی
خب طبعا دیگه جلوی این قضیه گرفت
بله. بخصوص اون نگاه خیام رو اجازه نمیدادن.
خب این تأثیراتی که خیام بر ادبیات حالا اروپا شون، حالا به طور کل شما اشاره کردید بحث ترجمه هایی که از خیام شد، بحث تأثیراتی که گذاشت و حتی باشگاه هایی که به نام این شاعر بزرگ در اروپا راه اندازی شد، الزاماً به دهه های گذشته خیلی دور بر نمی گرده، شاید خیلی نزدیک باشه. آیا هنوز هم ادامه داره؟ یعنی هنوز این نوع نگرش نسبت به شعر حالا حافظ و خیام رو ما داشتیم صحبت میکردیم، به خصوص نسبت به شعر خیام، هنوز این نگرش وجود داره؟
بله کاملا، یعنی به نظر میرسه همچنان خیام از محبوب ترین شاعران هست، یعنی ترجمه های رباعیات خیام هر روز داره انجام میشه، بخصوص تو این سالهای اخیر ایرانی ها هم در این زمینه دستی دارن، یعنی اینکه بله. چندین نفر از ایرانیان مثلا آقای دکتر علی قزنفری داره الان ترجمه هایی رو انجام میده از روایات خیام که بخشش منتشر شده
بله.
یا عرض کنم خدمتتون آقای آتابای قبلا کرده به خانم پوراندخت پیرایش مجموعه از روایات رو ترجمه کرده و حالا دقت به نکته بفرمایید که وقتی ایرانی ها ترجمهش میکنن بله. درکشون از بله درکشون متفاوت تر. من بخوام از تأثیرهای خیام فقط یه اشاره کوتاه بله. بکنم. یه رمانی است که الکساندر گیزه نوشته، رمان نویس نیست به اون صورت ولی به هر حال این رمان خیلیش میتونه در واقع باعث شهرتش بشه و شده، هم به نام برف در بیابان
بله.
این داستان در واقع اصلی این رمان زندگی عمر خیام نیشابوری و رابطش با نظام الملک و حسن صبا هست و اینکه چه شرایطی رو داشته و چگونه شده که در رشته‌های مختلف تونسته تحقیق و تفحص بکنه. حدود 400 صفحه هم این رمان هست.
سپاسگزارم. افسوس افسوس که نامه جوانی طی شد، وان تازه بهار زندگانی دی شد. آن مرغ طرب که نام او بود شباب، معلوم نشد که او کی آمد کی شد. ربایی بود از خیام. حالا به زبان آلمانی این رو میشنویم که ترجمه ایست که صورت گرفته از زبان دکتر فیروزآبادی.
در یوگنبوخ است آس اون ور دوخ کام بگن کام هت در لنز گبلوت است در آخ شان فران ایخ مرکت نیشت وی سی کام نوخ وی سی فلاگ دفن دی هلد نختیگال دی زیت در یوگنبون.
چقدر زیبا.
این ترجمه در واقع فریدریش روزن هست که بله. آثار بسیار با ارزش رو از ادبیات فارسی برگنده، یک کتاب هم درباره ادبیات فارسی داره. این بخش اولش ترجمه است بسیار زیبا، در یوگنبوخ افسوس که نامه جوان
بله.
این رو آقای بزرگ علوی هم ترجمه کرده و ترجمه آلمانیش فوق‌العاده زیباست، یعنی به نظرم میاد که سرآمد این ترجمه ها ترجمه آقای بزرگ علوی است.
خب اون رو الان همراه دارید که برامون بخونید؟
فقط اون قسمت اولش اینجا گفته که در یوگنبوخ است آس اون ور دوخ کام بگن. بزرگ علوی میگه که دوش بلیترد است از لیبنسبوخ. این اصلا یه ترکیب فوق‌العاده است، یعنی عنوان
صبح چون کاملا مشخصه که حتی از نظر آوا با هم متفاوته
فهمه.
ولی من چون آلمانی نمیدونم شاید درک دقیقی ندارم، این درک رو برای ما ملموس‌تر میکنه.
عرض کنم که علوی اون فشردگی کلام خیام رو کاملش کرده، یعنی از اون حالت در آورده. میدونید این اون تفاوت است که عرض میکنم، اروپایی‌ها دنبال اون تصویری هستن که باب میل خودشون هست.
درسته.
و این اون اتفاقی است که میفته، یعنی اونا از خیام یک تصور ذهنی خودشون رو دارن
یک شادخار بیخیال شاید
زنده با. یعنی همون تفکر کارپدیمی که هست بله. دم رو غنیمت شمردن، همون نگاه اپیکوری به حیات و زندگی و هستی و که این لحظه است و لحظه رو دریاب و الی آخر، در صورتی که ما شرقی ها و خیام نگاه متفاوتی داریم. یعنی خیام رو از
یک حکیم میشناسیم،
یک حکیم و یک فیلسوف بزرگ میشناسیم، کسی که تجربه کرده و زندگی رو به خوبی دریافته. اون وقت اون تو ترجمه ای که ایرانی ها میکنن خیلی ارزشمند. من عرضم اینجاست،
هر دوی اینها آقای دکتر فیروزآبادی یک مصرع بود، درسته؟
بله.
و چقدر جالب بود مصرعی که یک مترجم ایرانی ترجمه میکنه حتی فشرده تر هست دقیقه. به لحاظ وزن و کلام نسبت به ترجمه ای که آلمانی کرده، یه جور گشادگی توی اون ترجمه آلمانی به چشم میخوره که اینجا شاید یه مقدار از اون حتی قالب رباعیات خیام هم در میاد.
دقیقاً همین، دقیقاً. یعنی میدونید حالا اگر من بخوام باز بیشتر برش تاکید بکنم،
فکر کنم وارد اصلا مسائل دیگه
آره خیلی میشه. مثلا الان شما حتما میدونید که ژیل بلازار هم یه ترجمه ای از رباعیات خیام به دست داده، 100 رباعی رو در واقع ترجمه کرده. اونجا هم شما در مورد لازار میبینید یه گشاده دستش رو باز کردن، اون تصویر خاصا در مورد شاعرانی که مترجمانی که در واقع از زبان فارسی زبان مادریشون هست کاملا ماجرا متفاوت به نظر میاد. ضرورت این که مترجمان فارسی زبان که تسلط بر زبان بیگانه داشته باشن این ترجمه رو انجام بدن هم خودش میتونه خیلی ارزشمند باشه.
خب ما فرصت چندانی هم عملا برامون نمونده و حافظ همینطوری منتظره که یادی هم از او بکنیم، چون وقتی صحبت حافظ میشه خود به خود گوته هم میاد، اصلا ناخواسته است، شاگرد حافظه.
در واقع همین که شما میفرمایید، یعنی حافظ باب گفتگو رو باز کرده، در واقع یک گفتگوست که میان غرب و شرق در جریان هست. شما میدونید که اون ترجمه غزلیات حافظ به زبان آلمانی است،
بله،
جوابش دیوان غربی شرقی است، جوابش که از شرق میره به اون طرف باز اقبال لاهوری است که در جاویدنامه خودش هست که اشاره میکنه پاسخ میده به حکیم
دیوان شرقی رو در واقع.
دقیقاً دقیقاً.
و جالب اینه که اونجا اصلا یه جور مبادله است، یه جور مناظره است بین اقبال لاهوری شرقی و گوته غربی و چقدر زیباست. از اندیشمندان دیگر هم باز مطلب میبینیم در این قضیه، از نیچه، از نمیدونم از مولانا، از افراد متفاوت و متعدد دیگر.
نکته ای که خیلی جذاب میکنه ماجرا اینه که شما میدونید اقبال در آلمان تحصیل کرده،
بله،
دکترای فلسفه داره، یعنی برآیند دو فرهنگه. و جالب ترین نکته که باعث افتخار ماست این است که زبان فارسی رو تنها شایسته بیان اندیشه های خودش میدونه. این خودش یکی از اون مؤلفه های اصلی است که شاید شعر اقبال رو بتونه خیلی تاثیر گذاره.
ای جوانان عجم، جان من و جان شما.
دقیقاً.
حیف اومد آخه اشاره نکنم. بریم سراغ گوته و حافظ.
بله، عرض کنم که گوته در اون دوران خاص، در اون دورانی که 68 سالش بود، سیل اندیشه های حافظ در واقع او رو به نگاشتن واداشت و قلم به دست گرفت و دیوان رو نوشت. این دیوان در واقع بخشیش حاصل بخشی از مکاتباتی است که گوته با کسی داشته است و این کار رو انجام میداد. نکته‌ای که هست اینجاست که تقسیم بندی گوته از دیوان غربی شرقی بیشتر برگرفته از آن چیزی است که در آن زمان از غزلیات حافظ درک کرده. یعنی شما از تفکیرنامه‌اش که شما گفتید خلدنامه هست،
عشقنامه،
زلیخانامه و همه بخش‌های مختلفی که درش وجود داره. یعنی اینها همه باعث شده که گوته یک بار دیگه برگشته به یک دنیایی که شاید در جوانی به سمتش رفته بود. گوته در جوانیش علاقمند به ادبیات مشرق زمین بسیار بود، خصوص به دین اسلام هم اهمیت میداد،
به جای جای دیوان شرق غربی هم این علاقه رو
نشون میده. یعنی شما در جوانیش پاسخ میده به والتر در برابر اون نمایشنامه‌ای
که نوشته بود، بله.
یا شعر محمد رسول اللهش صلوات الله علیه بسیار شعر زیباست. اینجا تو این دیوان غربی شرقی هم شما همین رو میبینید. منتها یه نکته ای رو باید مطرح کرد که شاید برای بعضی ها عجیب باشه و تا حالا نشنیده باشنش، این است که وقتی من بررسی میکنم دیوان غربی رو، شرقی رو، کمتر صور خیال حافظ رو میبینم. یه لطافتی از دیدگاه حافظ رو میشه دید اما صور خیال حافظ نیست. بیشتر بیانی است که خود گوته داره.
اصلا یه روایته. من اینو فکر می‌کنم اشاره
کردم. دقیقاً دقیقاً. یک نگاه خاصی است که بهش داره. و واقعا هم یه بحث مرید و مرادی است در واقع. یه جورایی نگاه مرید به یک مرادی که در شرق وجود داره. اون همون نگاهی است که هردر و شلگل داشتن و شرق رو مهد تمدن و فرهنگ می‌دونستان.
خب من فکر می‌کنم چون فرصت بسیار اندک هست، اینجا بهتره که یه چیز دیگه ای رو دستمایه قرار بدیم برای اینکه این گام‌های پایانی رو هم به خیر و خوشی برداریم و از این باغ همسفران میوه‌ای بچینیم و با خودمون دست پر بریم. وقتی بحث دیوان شرقی گوته به میان میاد و تأثیرات حافظ، فکر می‌کنم بزرگترین چیزهایی که تو ذهن ما نقش می‌بنده گفتگوهایی است که گوته با حافظ کرده. خیلی زیباست و خیلی کاملا از سر ارادته و کاملا یه جور نیازمندی رو میرسونه. بد نیست های دکتر به عنوان پایان بخش این گفتگو اشاراتی بکنیم به این بدبستونایی که گوته داشته، یعنی در خیال خودش با حافظ سخن میگفت. من حالا اشاره‌ای هم میکنم به یه کلامی که کاملا نشان دهنده سر ارادت او واستان حضرت دوست هست که میگه ای حافظ، آرزوی من آن است که تنها مریدی از مریدان تو باشم.
دقیقاً این همون نگاه است که شما می‌فرمایید، اون نگاه خاصی است که در شعر حافظ و غزلیات حافظ بهش رسیده و سعی کرده که آرمان بشریت رو، اون همون دیدگاهی است که من قبلا هم تو برنامه قبلی گفتم، بحثی است که گوته نگاه می‌کنه و بحث ادبیات جهانی رو مطرح می‌کنه.
بله.
و بزرگان ادبیات جهانی رو همونجور که در یادداشتش هم میگه حافظ میدونه و این اون بحث مرید و مرادی که عرض کردمه و در واقع افتخار میکنه که بشه شعرش کسی مثل حافظ رو آورد به زبان آلمانی و ارائهش کرد. این اون بحث گفتگویی است که همیشه گوته داره. امیدواریم که این گفتگوها همچنان ادامه پیدا کنه.
انشالله. امیل لودویگ نویسنده معروف آلمانی میگه که گوته به تنهایی مظهر تمام تاریخ بشر و آینه تمام نمای سیر تکاملی اونه و گوته خودش رو مرید حافظ میدونه. تأثیر و تأثر ادبیات ایران، ادبیات آلمان. و کلام پایانی از دکتر سعید فیروزآبادی که میهمان ارجمند این قسمت از برنامه های ما بودند.
عرض کنم خدمتتون که به واقع با این فرصت هایی که وجود داره مسلما نمیشه کل تأثیر و تأثیری که ادبیات بزرگ فارسی بر کشورهای آلمانی زبان رو داشته توضیح داد، اما ما سعی کردیم که در واقع نگاهی جامع و فراگیر رو به این تأثیرها بندازیم و همون گونه که شما دیدید ادبیات کلاسیک ما بسیار تأثیرگذار بود.
بله.
به باور من این است که این تأثیر و تأثیری که ما داشتیم همچنان قابل انجام هست و امیدوارم که روزی آثار معاصران ما هم همین تأثیر رو بذاره، همونجور که در برخی موارد هم گذاشته. و این آثار به زبانهای دیگه ترجمه شده و پاسخهایی هم از اونها دریافت شده.
خب ما چون عملا فرصتی نکردیم که در مورد این تأثیرات معاصر اشارهی بکنیم، انشاءالله در مجالی دیگر و در مقالی دیگر در مورد این تأثیرات هم با هم صحبت میکنیم. آی دکتر بسیار سپاسگزارم، با تون خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم از شما، من هم سپاسگزارم.
دوستان شنونده، فرهیختگان بزرگوار، سپاسگزار که با ما همراه بودید. امیدوار هستم که باز هم به باغ همسفران سر بزنیم و در برنامه های آینده هم تأثیرات ادبیات ایران رو بر ادبیات جهان مورد بررسی قرار بدیم. تا آنگاه خداوند یار و نگهدارتون باد.
اینک از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه تا طلوع سحر از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
انتظار دقیقه هایی را می کشم.
انتظار دقیقه هایی را می کشم.